السلام عليك يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد، السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. ادیب بیشگاه حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات و سلام. مسکی چیز نیست. خیلی خوبه. خب توکل بر خدا بکنیم و یه جلسه دیگه اگر خدا بخواد امروز در مورد یک سری از صفات حضرت زهرا سلام الله علیها با هم یه صحبت بکنیم. ایام فاطمیه هستش. جلسه قبل بکنم یه بحثی مطرح کردیم. موضوع جلسه قبل چی بود؟ کسی یادش هست؟ در مورد معنای فاطمیت اینو در صحبت کردیم. فاطمه رو چی معنی کردیم؟ بله، بودیم فاطمه از نظر لغوی یعنی جدا کننده، ولی جدا کننده که خودش هم جدا شده، یعنی کسی که جدا میکنه جدا هم شده. این مفهوم فاطمیت بود که جلسه قبل نگار صحبت شد. خداشو بحثایی بکنم خوبی بود. قرار شد دوستان این مطالعاتی هم داشته باشن، انجام شد مطالعات. قرار شد دوستان کتاب اینا بخرن، نمیدار وارد یه سری بحث ها بشن. چند شیوه مطالعه در مورد اهل بیت رو فرمودیم. خب هرچی دوستان تو این چیزها تلاش بیشتری داشته باشن موفق تر میشن. فاطمیت و جلسه قبل صحبت کردیم، امروز اگر خدا بخواد یه مقداره وارد بحث زهراییت بشیم. گفتیم اسماء اهل بیت علیهم السلام از جانب خداوند هست. اسماء اهل بیت نامگذاری تفننی نیست. ما اسم بچه ها رو بعضی وقتا مثلا میخواییم ست کنیم، اسم بچه ها رو یکی رو میذاریم فلان، اون یکی هم یه جگه هم وزن اون باشه، مثلا اونجوری بذاریم. اهل بیت علیهم السلام لزوماً دنبال این قسمت نیستن. نامگذاری اسماء اهل بیت از جانب خداوند هستش. یا ما مثلا به زمانه نگاه میکنیم، بر اساس زمانه اسم بچه ها رو الان میذاریم میترا، آرمیتا، فلان. بعد زمانه عوض میشه، ممکنه باز دوباره بذاریم فاطمه، زهرا، این یه چیزا. بس دیگه به زمانه اسم بچه ها رو ما عوض میکنیم. الان اسم خانم ها 100 سال پیش در یه اسم بچه ها در اسم خانم ها مثلا قبل انقلاب یه چیزایی بوده، بعد اوائل انقلاب یه چیزایی شده، جدیدتر میشه و از وقتی تغییراتی میکنه. اهل بیت علیهم السلام فرق نمیکنه، امروز هم به دنیا میومدن همون اسما رو سرش میذاشتن، همون اسما گذاشته میشد. این اسما معنی قدیمی شدن نیستش. اهل بیت علیهم السلام در گذشته هم امیرالمومنین علی بودن، در اون موقع هم علی بودن، الان هم علی هستن. اسم مثل اسم خداوند هستش. اسماء خداوند هم تغییر نمیکنه که. اسماء خداوند در یک منطقی وجود دارد. این اسماء برای انجام اموراتیه در عالم. خب اما در مورد اسمای حضرت زهرا سلام الله علیها در از قبل مطالب گفته شد، امروز وارد یکی دیگه از اسمای مبارک حضرت زهرا میشیم. اصلا روش معرفت پیدا کردن نسبت به اهل بیت علیهم السلام بخشی با همین اسمای اهل بیت هستش. شما حتما نسبت به اسمای اهل بیت فکر کنید، اشراف پیدا کنید و چرا این نامگذاری صورت گرفته. این سوال مهمی هستش. خب زهرا بودن به چه معناست؟ حالا این نکته در کوچیک در مورد اسم بگم. وقتی شما میگید اسم یه چیزی، پس یه چیزی هست اون اسم داره، ناقصون باشه. شما میگید که مثلا خداوند در سوره اعلا، بعضیاتون خوندید سوره اعلا رو، آیه اول چه می‌فرماید؟ سبح اسم کی را؟ اسم ربک الاعلا. یه ربی وجود داره، اون اسمی داره. پس همین یه چیزی هست، اسم متعلق یه چیزی میشه، باید یه چیزی باشه. اسم در واقع یه معنای خیلی ساده تر از معنی اسم دیگه، این به بحث اسماء الله هم ربط داره. اسم در واقع روش بکارگیری یک موضوع در یک جاییه. رب وجود داره، اسم رب مدلی از بکارگیری رب در یک موضوعی هستش، روشی از بکارگیری رب در یک موضوع. معنی اسم نیست، من اسم مفصل داره چون سنگینه نمیخوام واردش بشم، ولی کلا اسما رو اینجوری بدونید. یک موضوعی باید باشه، نگاهید شما یه چیزی هستی، اسم شما یه چیزیه. حالا من یه دو سه تا از اسمای شما رو بگم. شما الان یک فردی هستی، وقتی فرض کنید الان شما برادرزاده دارید، وقتی برادرزاده داشته باشید آقایون میشن چی؟ حکمش میشن عمو. خانما میشن چی؟ عمه. شما در مقابل برادرزادتون اسمتون چیه؟ عمو عمه است، اسمتونه اون. یه ذره میخوام من یه ذره مفهوم اسم رو یه ذره ما یه ذره اسم رو با نام و نام خانوادگی اشتباه گرفتیم، یه ذره اینا رو میخوام تفکیک کنم، یه ذره معنی اسم رو بهتر بفهمیم. خب پس شما در مقابل برادرزادتون چی هستید؟ عمویی. حالا شما در مقابل خواهرزادتون بازم عمویی؟ نه، میشید اونجا دایی. در مقابل بچه خودتون دوباره عمو نیستید یه. در مقابل بچه خودتون چی هستید؟ پدر هستید یا مادر هستید. در مقابل برادر خودتون چی؟ حالا فکر کن یه جلسه هستش، فامیلا دور هم جمع میشن، بعضی وقتا یکی با آدم ممکنه یه عمو، یکی بگه دایی، یکی بگه مثلا فرض کنید برادر، یکی بگه یه پدر، یکی بگه پسر. مثلا این جوای شب یلدا افراد دور هم جمع میشن، این پدر بزرگه یه همینه چند تا ویژگی دارن همزمان. شما همزمان چند تا چیزی، اون چند تا چیز شما اسمش هست اسم. حالا اسم ها یه ذره معنیش رو بتونم متوجه شدید. اسم شما بستگی به شما، همه جا شمایی، ولی شما با برادرزادتون مثل برادرزاده عمل میکنید، با خواهرزادتون مثل وظایف خواهرزادگی جا باید اجرا کنید، وظایف دایی بودنتون، یا بعضی جاها باید وظیفه پدر مادرتون، پدر مادرتون اجرا کنید، بعضی جاها باید وظیفه دوست بودنتون اجرا کنید، بعضی جاها باید وظیفه برادر بودنتون اجرا بکنید. اینا وظایف جدایی که شما دارید. وقتی شما اون فعل رو اجرا میکنید، شما وارد اون اسم شدید. شما اسمتون عموه، ولی وظایف عمو رو انجام نمیدید، درست؟ شما اون اسم در شما محقق نشده. شما اسمتون عموشه، وظایف یک فردی که عموی یک فرد هست یه چیزه، یه کارهای باید انجام بده، وقتی اون انجام بدید شما عمو هستید. اسماء الله هم به همین صورت هستش. یک خدا داریم، این توکل نداشته باشیم شرک ها، به شرک نزدیک میشه، خطرناکه. خداوند یه دونه هستش، اسمهای خداوند زیاده. مثل شما، شما هم یه دونه اید، اسمهاتون زیاده. حالا ما به اون موضوع الان میگیم لقب، میگیم عمو لقب فردی، یا میگیم سبدشه. نه، حالا اسم همونا رو بذارید اسمش اسم، اونا میگن چی؟ اسم شما، شما اسمتون زیاد عمو هستید، بعد دایی هستید، یه جا شوهر خاله اید، یه جا شوهر عمه هستید، هر کدوم از اینا وظایفی داره دیگه. بعد بعضیاتون یهو جایگاه پیدا میکنید، اسمتون میشه چی؟ کارمند فلان ارگانید. اسم شما میشه کارمند بانک سفر. این ویژگی اسم شماست. اسم، ولی اسمهای قراردادی هست اینا، یه سریش این که شغلتون شده. اون قسمت فامیلیتون، اون چیزایی که بابا تجربه رحم به دست آوردید شما، اونا اسمتونه واقعا. حالا کارمند فلانجا شدید اسمتون نیست، ولی اونم یه نوعی از اسمه، اسم واقعا از جانب خداوند نیست. ولی اینکه شما شدید عموی یه نفر، پدر یه نفر، او اسم از جانب خداست. شما عنوان قرآنی دارید، شما با ترجمه قرآن اسمتون میشه مثلا والد، میشید والده، میشید اب، ام، نمیدونم اخو. اونا یعنی چی؟ اینا واژه‌های قرآنی خدا براتون قرار داده، این جایگاه ها رو خدا قرار داده. اسماء اهل بیت علیه السلام به چه صورتی است؟ اهل بیت علیه السلام هر کدومشون یه نفرن. با توجه به جایگاهی که پیدا میکنن و وظیفه‌ای که قرار انجام بدن و کاری که قرار انجام بدن، اسم مربوطه رو میگیرن. دوباره برگردیم اسماء خداوند. وقتی ما میگیم اسم الرزاق با میگیم اسم الغفور، اینا دو نفرن. یعنی ما یه اسم الرزاق داریم، یه اسم الغفور داریم. اینجوری که نیستش، هستش. و باشی شما آمون پرستید. اون فرقه های هندو و آینای هندو و این آمون پرستی همینجوریه. مثلا الهه آب، الهه فلان، الهه اینا همونه دیگه. نه، اومدن اسمای خدا رو خود خدا فرض کردن. بعد میدونی مثلا اونجا آمون هم یکی از خدای فلان بوده، اون آمون کلی اونجا اوانانسار داشت، اون هم خدایان مختلفی بودن. نه، خدایان داشتن. خدایان همین اسمای خدا رو میگفتن خدا. الان مثلا آیین‌های هندو موقع باران میشه مثلا یه اسمی از خدا دارن، اونو میخونن. اون به عنوان یه بوتی هم دارن میشه اون بوته. یه بوتی دارن مثلا ویشنو، یه بوتی دارن شیوا، یه بوتی دارن برهما. اونا بوتای مختلفه. در برای اسمای خدا تازه اومدن یه قیافه هم کشیدن، گفتن قیافش هم اینجوریه دازه. خب اینا رو ما شرک میدونیم. اینا رو ما شرک میدونیم. ما میگیم اسم الرزاق و اسم الغفور یه نفرن. صاحب اصلیش یه نفر هستش. توحید میشه این. این وظیفه رو وقتی انجام میده ما جنبه الرزاق بودنشو میبینیم. وقتی این کارو انجام میده جنبه الخالق بودنشو میبینیم. وقتی این کارو انجام میده جنبه الغفور بودنشو میبینیم. چند نفر نشد، یک نفریه که چند اسم داره. خب یه معنایی در مورد اسماء الله. اسماء اهل بیت علیه السلام هم همینجوریه. اهل بیت علیه السلام روش ارتباطشون با عالم از طریق اسماءشون هستش. شما از طریق اسماء اهل بیت میتونید بفهمید که اهل بیت علیه السلام چیکارن در این عالم. اسم اصلی اهل بیت علیه السلام یک اسم اصلی دارن، اینو بدونید. بعد یک سری اسمای زیر شاخه‌ایه. حالا اسم اصلی اهل بیت همونیه که ما اسم اصلی مثلا میخونیم توی چیز میخونیم، دعای توسل میخونید، اولین اسمی که از اهل بیت میخونید. اهل بیت علیهم السلام بعضی هاشون اسمشون هست محمد. الله چهار تن از اهل بیت علیهم السلام اسمشون هست علی، اون اسم اصلیشونه، اون علویت، کار علویت انجام میدن. یکی از اهل بیت اسمش هست جعفر، یکیشون موسا. اینها یکیشون حسن و یکیشون حسین. اینا اسمای اهل بیت علیهم السلام هستش. اسم اصلی و محوری حضرت زهرا سلام الله علیها چیه؟ نه، فاطمه هستش. اسم اصلی ایشون فاطمیت هستش. اسمشون ها، حالا من بعد اهل بیت چیزای دیگه هم دارید. علتش چیه؟ نه، تو روایات میگه که لفاطمه تسعت و اسماء. محور رو میذارن چی؟ خود حضرت فاطمه سلام الله علیها. حالا احتمالاً فاطمیت اسم محوری ایشون از اسم اصلی ایشون فاطمه هست. برای ایشون اسمایی وجود داره. خود فاطمه سلام الله علیها هم یک اسمه، ولی اسم محوریه. یعنی اون صفت غالب بر ایشون، وظیفه غالب بر ایشون میذاره. باقی اسمایشون مثلا شما ایشون طاهره هستش، ایشون صاحب یک پاکی خاص. این جزء اسماء شده در بخشی از عالم این موضوع جریان داره. الان یه سوال از شما می‌پرسم، طاهر بودن ایشان تو کره زمینه؟ اسمی مرد دقیقاً کره زمین نه، لزوما، چون کره زمین مظهر آلودگیه. طاهر بودن از اصل بالای ایشون هستش و اهل بیت علیهم، ایشون اهل بیت دیگه ذیل آیه تطهیر هستن، جزء آیات قسمت‌های بالای ایشون هستش. مثلا محدثه هستش ایشون، الرازیه هستن، المرزیه هستن. همه این صفات بستگی به جایگاه عوالمیاشون هم متفاوته. بعضیشون مال کره زمینه، بعضیشون لزوما مال کره زمین نیستش، از عوالم دیگه میان جلو. خب این یه کلیتی در مورد شیوه نامگذاری اهل بیت علیهم السلام. زهراییت رو بریم یه ترجمه بکنیم ببینیم زهرا بودن ایشون چیه. تو بعضی از روایات زهرا بودن ایشون رو جلسه قبل معنا کردیم، لما سمیت زهرا و زهرا، جلسه قبل اینا رو صحبت کردیم که توی روایات به نور ایشون ربط داده بودن، که حالا وارد بشیم تو معنی بکنیم. زهرا یعنی چی هستن؟ از نظر واژگانی واژه به چه معناست؟ زهرا به معنی زهره صفت مشبه است. زهره شو از حالت صفت مشبه در بیاریم، مثلا من میگم زهره علیون، زهره فلان، یه نفری زهره میگه، فعل زهره انجام، یعنی چی میشه زهره؟ یعنی من میگم زهرت نباتو، گیاه زهره انجام داد. یه گل چه زمانی میگیم شکوفه زد؟ زهره شد وقتی که شکوفه میزنه. شکوفه بزنه چه اتفاق میفته؟ باز میشه یک چیز، یه محصولی میاد بیرون، یه نورانیتی میاد بیرون، یه جلوهی میاد بیرون، یه حالتی میشه، موضوعی از ریشه انگار اومده بیرون، یه حالت میشه زهراییت. زهراییه زهره یعنی همین تلالو کردن، خود زهره فعلیه که یعنی تلالو کردن، ولی تلالو کردن این که به بحث کامل شدن ربط داره. یا کنید یک درخت، شما درخت کاشتید که چی بشه؟ میوه بگیرید ازش. درخت که کامل میشه؟ شما اثر اصلی ازش میگیرید وقتی که میوه رو بده. به اون میوه دادن، این که شکوفه میزنه اول و بعدش محصول میشه، این حالت میشه زهرا، این حالت زهراییته. حالا زهرا بر وزن فعلا صفت مشبه هست، بشنه صفت مشبهه، مثل حمرا. ببینید زهرا مثل حمرا، احمر مذکرشه، مؤنث میشه حمرا، یا اصفر صفرا، ابیض بیضا، اینجور چیزا. یعنی چی؟ اگر کسی احمر و حالا احمر یا احمد، نه احمر یعنی قرمز، مؤنثش میگه چی؟ حمرا. حمرا یعنی چون صفت مشبه از معنیش اینه که چیزی که دائما قرمزه، همیشه قرمزه، ثبوت داره در قرمز بودنش، ثابته. بعضی وقتا شما عصبی میشید قرمز میشید، ولی وقتی عصبی نباشید قرمز نمیشید، شما احمر نیستید. بعضی چیزا همیشه قرمزن، ذاتشون قرمزه، مثلا رنگش قرمزه، یعنی اصلا رنگش قرمزه، اون حالت میشه اسمش حمرا، اون میشه حمرا، صفت مشبه میگیم. اگر یکی همیشه همراه نباشه، یه وقتی قرمز بشه میگه حمر فلانون، فلانی قرمز شده، فلانی قرمز شد، معنی یالا یه دقیقه قرمز شد، قاطی کرد، عصبی شد، فلان شد، رنگش عوض شد، دوباره برگشت سر جای خودش. توی کسی که ولی میگیم حمرا، مثلا به کی میگن حمرا تو تاریخ؟ عایشه. حالا بعضی زهرا زهرا بوده، ایشون حمرا بوده. حمرا بوده قرمز بوده، کلا رنگش قرمز بوده. حالت سرخپوست بوده. مثلا اون مثلا رنگش حالت قرمزی داشته. اونایی که مثلا سیاه هستن میگیم چی؟ سودا. حالا الان به کشورش میگیم سودان. حالا مثلا اونجا سودان یعنی کشور سیاهان. سیاه دائما سیاهن. بر وزن فعلان کشور سیاه ها رو ما میگیم سودان. کل آفریقا سودان میتونه باشه. ولی حالا ما الان به یک کشوری اسم گذاشتیم سودا. صفرا میگیم، صفرا یعنی چی؟ زرد. اون تو ماجرای گاو بنی اسرائیل گفت یک بقرتون صفرا، برای که کلن زرد باشه، نه که بعدا زرد شده باشه. اونا باید پیدا کردنش خیلی سخت بود، یه گاوی پیدا کنی کلن زرد باشه، این مثلا مشکل بود. خب میخوام وزن رو یه ذره توضیح بدم، وزن فعلا. حالا زهرا میشه چی؟ آن کسی که همیشه شکوفاست، همیشه درخشانه. مگه یه درخت بعضی وقتا شکوفه میزنه، به خاطر این درخت حالت زهره داره، حالت زهره داره یا زهره داره. زهره فعلا یه بار شکوفه میزنه، همیشه که درخت در حالت شکوفه و محصول دادن نیست. یه درخت میزنن تو بهار داره شکوفه میزنه دیگه. زهراییت حالت دائمیه. آن کسی که همیشه در حالت نورافشانیه، اون فرد اسمش چیه؟ زهرا. حالا این نکته ای، مثالش تو دنیا چیه؟ ما تو دنیا داریم چیزی که همیشه روشنایی بده، نور بده؟ آفرین، میشه چی؟ خورشید. خورشید همیشه چیه؟ خورشید خاموش نمیشه که. خورشید بس، خورشید حالت چی داره؟ زهرا. خورشید یه حالت زهرا توش دیده میشه. یه نور دائمی داره، یه نور همیشگی داره. قمر چی؟ قمر هم همین حالت رو داره، ولی قمر در روز و قمر در شب مدل نورافشانیش متفاوته. نکنید شمس و قمر و نجوم این حالت رو دارن، ستاره هم این حالت رو دارن. ستاره ها در روز هم نور میدن، ولی چون خورشید هستش نورش رو شما نمیتونید متوجه بشید، ولی نور اونا هستش. اونی که تلسکوپ داره همی که میتونه اونا رو در روز هم ببینه، اون میشه چی؟ اون که نور داره میده یه میتونه ببینه دیگه. پس نگاه کنید اینجور مخلوقات خدا رو دیدید، اینجور مخلوقات خدا به زهراییت ربط داره. برای اینجور مخلوقات خداوند به زهراییت ربط دارن. خب زهراییت و صفتی مربوط به شکوفا شدن. خب خود شکوفا شدن یه بحثی داره در موردش. شکوفا شدن موضوع اصیلی نیست، یه موضوع طبعیه. یعنی چی؟ الان یه درختی محصول میده، محصول درخته حاکی از چیه؟ شما الان یه سیب رو میخورید، الان دیگه درخت زمانی که محصول میده چقدر زیباست دیدنش. شما هم یه درخت سیب رو میبینید وقتی محصول داده خیلی لذت میبرید، میگه چه قشنگه. اونجا غذای زهراییته. ولی وقتی شما یک سیب رو نگاه میکنید، این سیب حاکی از چیه؟ شما وقتی اینو میخورید چی رو دارید میخورید؟ سیب از این درخت اومده بیرون. درخت به کجا وصله؟ به ریشه. اگر این درخت ریشه نداشت، بذری نداشت، نهالی اینجا کاشته نشده بود، سیبی میداد؟ بعضیاتون دیدید درخت دارید ولی محصول نمیده؟ اونجا بعضیاتون بعضی دیدید درخت دارن، درخت کجا محصول نمیده، بر ثمر نیست. اون که ثمر نمیده تو ریشه مشکلی مثلا وجود داره. باید درخته به یک ریشه از اون سیبه محصول یک ریشه است، یه چیزی وجود داره. زهراییت محصول یه چیزیه، محصول یه چیزیه. یه چیزی در عالم هست، اون داره شکوفا میشه، اون داره شکوفا میشه، اون داره نورافشانی میکنه. به یه چیزی وصله، یه موضوعی در عالم باید وجود داشته باشه، به اون موضوع وصله. این ثمره اون موضوعه. عالم درختش برعکسه. میگه مثلا کلمتا طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فروها فی السما. او فرش به سمت آسمانه، کلمات الله ریشه شون بالاست، تنه شون وسط، همچه بعد محصول به سمت پایین. آسمان ها در واقع محصول هستن. درخت کلمتا خبیثه که شجرت خبیثه اجتثت من فوق الارض. درخت خبیثه برعکس هم، ریشه زمینه بعد میاد بالا. این درخت زمینی دیدید اینجوری هستن. اصل درخت در عالم برعکسه، ریشه بالاست بعد همجوری میاد به سمت پایین. زهراییت وقتی در آسمان ها اومد چیکار کرد؟ آسمان ها تو روایاتش رو درست رفت کنید، حالا بعضی دوستان تو گروه اینه قرار بودن، آسمان ها تاریک بودش، با یک نور زهراییت آسمان ها روشن شد. خب پس یه محصول اونجا بود، ریشه باید بالاتر بشه. زهراییت محصول یه چیزیه. حالا شما بگیرید فعلا دو سه تا موضوع هستش، این نیست دقیقه چه، ولی حالا فکر کنید اینجوری. مثلا فاطمیت، زهراییت یه جور محصول فاطمیته. زهراییت محصول فاطمیته. فاطمه ای وجود داره. فاطمیت چی بود؟ گفتیم یکی داره میره، فاطمیت استفاده از چونه که قطع میکنه، قطع میکنه، حرکت میکنه، میره به سمت بالا. زهراییت داره میاد. زهراییت و فاطمیت با هم یه تفاوتایی دارن. زهراییت، فاطمیت رو به بالاست، زهراییت به سمت عمق داره نگاه میکنه، یعنی اومده عمق رو روشن بکنه. زهراییت به سمت عمق اومده، عمق رو روشن بکنه بعد ببره بالا. پس یه چیزی در عوالم وجود داره بالاتره، زهراییت اونو میخواد روشن، اونو نشون بده به بقیه، اون موضوع رو داشته باشه. حالا یه کلی جنجیری داشته باشید. زهراییت روشن کننده اعماق هستش. اعماق یعنی آسمان ها و زمین. خداوند موضوعی قرار داده برای اینکه تو آسمان ها و زمین یک روشنایی وجود داشته باشه. وقتی روشنایی بیاد کم کم یه چیزای دیگه هم میاد، هدایت هم میاد. به خاطر این هدایت از تبعات زهراییت، هدایت به بحث زهراییت ربط داره. شما وقتی نور باشه میتونین راحت‌تر ببینید، موضوعات مختلفو میتونین راحت‌تر ببینید. این موضوع زهرایت به صورت کلی تایید داشته باشیم. پس یه جور روشنایی، یه جور شکوفایی، یه محصول در نظام خدا محصول زهرایته. شما هر جایی که نور میبینید اون قضیه به زهرایت ربط داره. خب بس یکی از شاخصه های فهمیدن زهرایت خود واژه نور هستش. خود واژه نور، زهرایت یه جوری محصول نوره، محصول اسم النور خداوند هستش، محصول اسم النوره. اون نورانیت به صورت زهرایت داره برای ما چی میشه؟ جلوه میکنه. خورشید نگاه کنید چند جنبه داره. یه جنبه خورشید روشنایی بخشیه. شما الان که خورشید به شما روشنایی نمیده، ولی الان برای شما فایده داره. خورشیدی که شب هم هست برای شما فایده داره. همین الانش هم فایده اون روشنایی بخش برای شما نیستش، روشنایی، ولی فایده های دیگه خودش داره. زهراییت یکی از ثمرات النور هستش. به خاطر این آیه محوری بحث‌های زهراییت آیات نور هستش. آیات نور رو در قرآن بگردید، بحث‌های زهراییت بیشتر براتون شجاع میگیره. مهمترین آیه نور کجاست؟ خود آیه نور، آیه 33 سوره نور، اونجاها بحث‌های زهراییت بسیار بسیار پررنگه. اون آیه رو یه ذره بخونید، خدای نکرده خوبه آیاتش. آیه 33 سوره نور تا آیه 34 و 35 اینا رو هم بخونید، بعد 36 هم بخونید، 37 هم یه ذره منفی ها، اونا که تو ظلمات هم هستن هم اونجا هست، ولی حالا شما قسمت نورش رو بیشتر بخونید. یه مقدار در موردش فکر کنید، خیلی فکر نکنید، یه مقدار فکر بکنید، چون آیات نور با فکر درست نمیشه. قضیهش بسیار عجیبه، آیات بسیار سنگینی هست، ولی هی بخونید مزه مزه کنید. آیاتشون از ذاتی که ببینید چقدر میتونیم وارد آیاتش بشیم. فقط فکر نکنید، چون خیلی فکر بکنید بعضی وقتا به انحراف میفتید. اون آیات نور نیاز به هم فکر داره، هم نیاز به مباحثه داره، هم کلا روایاتش رو بتونید بیشتر ببینید بهتره. در قالب روایات یه ذره راحت‌تر میشه. حالا ما تو این جلسه نمیخوایم آیه نور رو صحبت کنیم، کار یه جلسه، دو جلسه، ده جلسه نیستش. آیات نور خیلی تونه، ولی حالا یه فتح بابی، یه دستی زده باشیم به آب در این دریای بزرگ، یه چند دقیقه در مورد اینها صحبت کنیم. یه چیز دیگر رو من از زهرایت امروز می‌خواستم صحبت کنم، فرصت بشه اونو صحبت کنیم. بحثی ذیل روح. نور یه ذره سخته، روح یه مقدار آسان‌تر هست. بحث از روح اگه فرصت بشه یه چند دقیقه در مورد روح صحبت کنیم. خداوند تو سوره نور می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات. نگاه، این فهمیدن این مباحث بسیار سخته. مثل نورهی کمشکات، فیها مصباح، المصباح فی زجاجه، از زجاجتو که انها کوکبون دری، یوقد من شجرت مبارکه، زیتونه لا شرقیت ولا غربیه، یکاد و زیتها یزی ولو لم تمسس نار، نورن علا نور، یهد الله لنورهی من یشا. بعد خداوند میگه که ویضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم. واقعا جز آیات سخت و پرمطلب قرآن هستش. باز کردن راهش خود امام علیه السلام بود. اهل بیت باید بیان، از خود اهل بیت مستقیم دوباره بپرسیم، مثلا مستقیم بیشتر توضیح بدن، این آیات بهتر جا بیفته. آیات مربوط به نور هستش، نور السماوات. ولی از مثالی که خداوند اینجا مطرح میکنه، خود فهم مثال، شما یه موقع برای چیزی مثال میزنید اون قضیه رو توضیح بدید، یه موقع مثالتون خودش سخت‌تر میشه از خود موضوع. برای ما هست فهمیدن خود این مثال‌های خداوند در اینجا هم چیه؟ بسیار سخته. که مشکات چیه؟ مصباح چیه؟ اینکه مصباح در زجاجه هستش به چه معنا هستش؟ خود زجاجه کنا کوکب دریه یعنی چی؟ تمام عالم تو همین یک آیه هست. تمام عالم از ملکوت به پایین تقریباً کلش تقریباً توی این آیه هستش. یه آیه بسیار جامع پرمطلب در قالب خدا یک مثال همه چی رو توضیح داده. هر چی در مورد این آیه فکر کنیم بهتره. راحت تر میخواید فکر کنید، از اونجایی شروع کنید که یوقد من شجره مبارکه، اون شجره مبارکه. خب ماجرای شجره الانبیا و شجره النبوه رو گفتی به از اینجاست، استدلال اینجا به اینجا رفت داره. یه شجره مبارکه‌ای وجود داره، او یه محصولی داده به اسم کوکب درجی، کوکب درجی شبیه زجاجه، همینجوری برگردید عقب. یعنی میخواد راحت تر بفهمید از انتها باید بریم به سمت ابتدا، فهمایه یه ذره راحت تر میشه. این قسمت ریشه بحث زهراییت و اینکه روش استفاده بقیه از زهراییت به چه صورتی هستش. ماها کجای این آیه میتونیم باشیم؟ این قسمت که یهد الله لنورهی من یشا، خداوند به خاطر نورش هر کیو بخواد هدایت میکنه، یکی از ثمرات این آیات هستش. خب این آیه رو من الان بازش هم چون نمیگم، چون باز کنیم نمیتونیم خارج بشیم. ادامه چی میفرماد؟ میفرماد که فی بیوتن اذن الله ان ترفع. این آیه رو فکر کنم جا بالا سر ما اونجا نوشتن دوره، معمولا توی مساجد و توی حرم های اهل بیت میبینید آیه نور رو زیاد نوشتن، دور ذریع اهل بیت علیهم السلام این آیه زیاد نوشته شده. ما یه چند تا اربعین با دوستانمون همین زیل همین آیه میرفتیم که ببینیم این آیه رو چجوری متوجه بشیم. یه خاطره خیلی عجیب داریم از حرم حضرت امام هادی علیه السلام. ما داشتیم میرفتیم حرم حضرت هادی، توی این آیه بودیم در قسمت یهد الله لنوره من یشا، میخواستیم این آیه رو بیشتر متوجه بشیم. رفتیم حرم امام هادی علیه السلام، یهو همین اومدیم زیارت کنیم خیلی شلوغ شد. یه نماز خوندیم، نماز شد، نماز رو خوندیم، بعد گفتیم دوباره بریم سمت زری. همین اومدیم بریم سمت زری، فکر می‌کنیم شلوغ همون خودمون رو هول می‌دادیم. بعد نگاه کردیم دیدیم هیچ کی نیست، فقط خودمونیم. و چون نماز بوده انگار دیدیم درها رو بسته بودن، همین آدما داخل مونده بودن، ما حواسمون نبود اونجا گیر افتاده بودیم مثلا. بعد رفتیم زیارت کردیم قبر مبارک امام هادی علیه السلام. از شبکه‌های زری است که نگاه می‌کنیم جالب بود، دور قبر امام هادی دیدیم نوشته یهد الله لنوره من یشا. چیزی که الله ما چند ماه بود درگیر بحثش بودیم و قرارم بود رفتیم توی حرم امام هادی علیه السلام بذاره زیل این موضوع با دوستانمون کلنجار بریم امام هادی علیه السلام نکنیم چیزی متوجه میشیم از آیه. جالب بود برامون همین، رفتیم تو حرم دیدیم دور قبرشون نوشته یهد الله لنوره من یشا، که بعد خیلی با صفا بودشون زیارت و اینا. اینا کلن این آیه تو حرم های اهل بیت مگر باشه؟ چرا؟ چون میگه فی بیوتن، و فی بیوتن مهمه. شما وارد حرم های اهل بیت میشید، این آیه هم خیلی زیاده، آیه فی بو. اصلا دلیل اینکه ما میریم سراغ حرم های اهل بیت به خاطر آیه 36ه. استدلال قرآنی چینه؟ یک اهل سنتی پرسید که چرا میرید حرم ها، دلیلش اینه، دلیل اصلیش همین است. چرا باید بریم؟ چون النور فی بیوتن، فقط میدانی الله نور السماوات و الارض، شما فقط اونم جدی داره توضیح میده. خب فی بیوتن چی شدی هو این وسط؟ یعنی النور فی بیوتن، اون نور خداوند چون خواهی بهش برسی باید وارد بیوت بشی. فی بیوتن اذن الله ان ترفع. آقا این فی بیوتن جار مجرور مقدم شده، یه معنیش حسره، یعنی تخصصیش حس میگه یعنی چی؟ فقط در این بیوت اجازه رفعت وجود داره، حسره اینجا حسر. فی بیوتن اذن الله ان ترفع. هیچ به خاطر این امام صادق با یه شخصی اسم قتاده بحث میکرد، بعد میگفت شنیدن که برای مردم تفسیر قرآن میگی امام باقر علیه السلام، بعد میگه آره و هر از جایش صحبت میکنیم. بعد این شده اون میگه در مورد فلان آیه چی میگی؟ میگی فلان میگیم. امام میگه اینجوری چی؟ بعد میگه در مورد اون چی میگی؟ امام میگه اینجا را اشتباه میگه. همیشه یکی یکی میگه. بعد امام جا میگه زللت و ازللت، گمراه شدی و گمراه کردی. بعد امام میگه میدونی من کی هستم؟ میگه انت، ای قتاده، تو بین یدی بیتون من بیوتن اذن الله ان ترفع. تو در نزد کسی هستی که خودش یک بیته، فقط در این بیت اجازه رفعت وجود داره. نمیدونیم، فقط در این بیت اجازه رفعت وجود داره، هیچ جا اجازه رشدی وجود نداره، اصلا رشد نیست. به نور رسیدن، به نورانیت رسیدن، به زهرایت رسیدن اصلا نمیشه مگر در یک جا، فی بیوتن اهل بیت علیهم السلام. یکی از مهمترین ویژگی‌هاشون چیه؟ اهل بیتن، اهل بیت، اهل بیتن، یعنی خودش یه ویژگی‌شونه. به خاطر این میگه که نما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. اگه اهل بیت بشی تطهیر میشی. تزکیه میشی، این چیزا از شما برداشته میشه. این ماجرای فی بیوتن رو خیلی پررنگ کنید برای خودتون. وارد بیت شدن، وارد خانه شدن، درون خانه زندگی کردن، اگر میخواید از نور بهره ببرید باید وارد بیوت بشید. بیوت کیان؟ وجود مبارک خود اهل بیت علیهم السلام. اهل بیت هم اهل بیت و نبی هستن، هم خودشون بیتن، اهلی اهل دارن. خود اهل بیت هم حالت بیتن، خودشون حالت خانه هستن، خودشون یک خاطر استفاده که دارن. خود اهل بیت علیهم السلام بیت هستن. شما باید وارد بیت اهل بیت علیهم السلام بشید. بیوت اهل بیت در عوالم بالاترن، تو دنیا جلوه حرمشونو دارن. حرم های اهل بیت مهمن، حرم های اهل بیت نشانه بیت اهل بیت علیهم السلام هستن. ما به نیت اینکه اینجا بیت من بیوت الله هستش میریم به حرم های اهل بیت علیهم السلام. ورود به اون موضوعات مهمه. حالا جالبه در ماجن اهل بیت علیهم السلام، ابوبکر و دومی از پیامبر این آیه رو میپرسن. این در منابع اهل سنت اومده، میگن این کدوم بیته؟ بعد پیامبر میگه بیت فاطمه، بیت فاطمه سلام الله علیها. این فرد خودش میپرسه و عجیبه، با اینکه خودش پرسید اومد اون بیت خراب کنه. خیلی عجیبه، با اینکه پرسید، او پرسید هستن. در روایات شیعه هم اصرار دارن بگن که ابوبکر پرسید. تو روایات شیعه جالبه اصرار برای اینه که بگن این سؤال ابوبکر پرسیدش، که مثلا این بیت کدام بیته. بعد توی روایات فهمان که پیامبر گفتش که مثلا نکنید این روایتو از فضیل ابن زبیر نقل شده، میگه که پیامبر وقتی این آیه رو خوندن گفتن که قال رسول الله هی بیوت الانبیا، فقال ابوبکر هازا منها، اشاره کرد یعنی بیت علی ابن ابی طالب و بیت فاطمه منها، فقال النبی هازا من افضلها، این بالاترینشه، بالاترین بیوتی که از ان الله ان طرف هستش بیت امیرالمومنین بیت از زهرا سلام الله علیها. جالبه تو روایات شیعه اصرار دارن بگن این ابوبکر پرسید. خیلی این روایت تکرار شده که ابوبکر این سوال رو پرسید. خب ابوبکر این سوال رو پرسیدی و فهمیدی؟ خب این چه کارهایی بود کردی؟ این سوال رو پرسیدی و فهمیدی؟ خب این قضیه هستش. این خیلی ماجرای ما اهل نکنید. دیگران دشمنان سعی زیادی در تخریب بیوت اهل بیت داشتن و بعد از شهادت اهل بیت علیهم السلام تخریب حرم‌های اهل بیت علیهم السلام سعی زیادی برای این موضوع کردن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که چه میفهمیدن چه نمیفهمیدن. دلیلش اینه خودشون هم بعضی هاشون متوجه نمیشدن چرا دنبال اینه. شیطان اینا رو مأمور میگرد این کار رو بکن، این بیت رو خراب کن، چون این بیت خراب بشه اتصال نور با شیعان قطع میشه، کم میشه، کمرنگ میشه. نگاه کنید وقتی مثلا راه کربلا باز میشه، شما زیاد کربلا میرید، از نور امام حسین میتونید چیکار کنید؟ بیشتر بهره ببرید. شما میگید خب یکی میگه از راه دور وای میسم سلام میدم، خب اونم درسته اگه هیچ راهی نداشتین کارو بکن، ولی خب بری اونجا فرق داره. شما به تلالو نور نزدیکتر شدی، به زهراییت نور نزدیکتر شدی، هر چی نزدیکتر بشی بهتره. بعضی حتی میرن تو حرم ها اصرار دارن از راه دور وایسن زیارت کنن. خب چه کاریه؟ برو جلو. خب یالا هول ندم اینا، هول نداره، یه ذره هول بده اشکال نداره. نه رو تو باز این حق الناس، حق الناس یه اون طرف نمیومد اینجا که خودش هم اومده که یه ذره هول بخوره اصلا. حالا به هم دیگه بی احترامی نباید بکنید، توهین هم نباید بکنید. مثلا یه موقع افنیت از حالا دیگه اصلا تراکم برای دیدار با امام که اسمش حق الناس نیست که. چه حرفایی بازی میزنن؟ حق الناس همه دارید هم دیگه رو میدی میریم زیارت امام رضا. این تراکم برای دیدار امام علیه السلام هست. چه حق الناسی؟ نباید رفت اون فضا. اون فضا اشتباهه، نگاه اشتباه به موضوع هستش. اون فردی که داره میاد اونجا هم خب میدونه اینجا شلوغه، حالا دیگه خیلی چیزا نیاد دیگه. اگه آدم بگم اذیت میشی. رفتن اشکال نداره. نباید به هم دیگه آسیب زد، نباید هم دیگه رو اذیت کردش. ولی این اصلا تراکم به دور نور اللهه. نمون در تراکم به دور نور الله، شما میخواهید اونجا بهره ببرید، هیچ اشکالی نداره اصلا. بدون اذیت باشه، بدون فلان باشه، بدون اینکه بهن دین باشه، جیراد خاصی نداره. اتفاقا هر چی تراکم بیشتر بهتر. از اینا میگن سفیر کنی فلان، اینا من میگم آقا ولش کن، همین جمع بهتره. اون سفیر جمع از سفیر بهتره. بعد اون یا مثلا بعد دوستان تو حرم آورده جز خودکام نستن، بعضی ها مثلا یا آقا از این ترامیات برن باشه تا میگن آقا نکنید ندارم، یا هستن دیگه ملت دیگه. ملت همین دیگه دور خورشید باید حالت طواف باشه، نه حالت سفیر. همین حالت، این حالت، حالت ولایت خود اهل بیت علیهم السلام هستش. عیب نداره این حالت، حال نه که حالا بید همدیگه رو هل بدید، مهم چسبیدن به ذریع هم نیستش، مهم اینه که شما داری تلاش میکنی به امام نزدیکتر بشی. شما از اینجا پا میشی، این همه راه میده، هی داری لحظه به لحظه نزدیک میشی دیگه، هی نزدیک میشی، هی نزدیک میشی تا میرسی به خود ذریع. عیب نداره، فکر نکن بگو اونجا جسم امامش مهم نیست. جسم امام کی گفته مهم نیست؟ جسم امام خیلی مهمه اصلا. کی گفته مهم نیست؟ اصلا چرا نباید مهم باشه جسم امام؟ جسم امام خیلی ارزشمنده. ما به جسم مبارک امام هرچی نزدیکتر باشی بهتره، هرچی نزدیکتر باشی شما در سر بیشتر میگیری. بعضی ها میان فاز روشنفکری و با کلاسینا میگیرن، این مثلا یه حرفای میزنن، یه موقعی از دور وایسیم زیارت کنیم، همینجا بریم به فقرا، تا اونجا چرا بریم؟ این صحبت هاش یه هرچی میتونید برید. اتفاقا تو روایت میان پول قرض کنید برید کربلا، تازه پول قرض کنید باشید برید کربلا. اون به خاطر اینکه اهمیت داره شما وارد فی بیوتن بشید، وارد فی بیوتن بشید. فی بیوتن اذن الله ان ترفع، چقدر آیه عجیبیه. خداوند فقط در یک سری از بیوت، بیوت انبیا و رسولان و اهل بیت علیهم السلام اجازه رفعت داده، اجازه داده، اذن رفعت اونجا، اذان اونجا گفتن. آقا اذان رو تو خونه گفتن، بعد میگنی اذان اونجاست. اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، شما فقط تو اونجا میتونید ذکر اسم الله داشته باشی. باید درون بیوت خدا بریم. یسبح له فیها بالغدو و الاصال رجال، میگه که در آنجا تو اون بیت چیکار میکنن؟ تسبیح میکنن. کیا؟ رجال، افرادی. رجال فقط اینجا مردان هستن، زنان هستن. رجال صفت، رجل بودن یک صفت، حالا توضیح باید بدیم. رجال، زنا هم میتونن رجل باشن، این نباشون باشن، چون آیه ارتفاع داره، تو ارتفاعات بالا ملائکه هم میتونن رجل باشن. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، یک سری افرادی درون این بیوت هستن که تجارت و بیع اونا رو از ذکر الله غافل نمی کنه، از اقامه صلات غافل نمی کنه، از ایتاء زکات غافل نمی کنه. این خیلی قیمتیه. در ماجرای اهل بیت به سمت بیوت اهل بیت علیهم السلام برید. حالا این نکته در مورد اینایی هم بگیم، گفتش اینها این رجال اونجا چیکار میکنن؟ تسبیح، ذکر الله، اقامه صلات، ایتاء زکات. شما هم سعی کنید این کارا بکنید. هرچی ما به این کارا نزدیک بشیم، به اون خونه نزدیک شدیم، به اون بیت نزدیک شدیم. نمازتون رو یه پیشنهاد در مورد نماز، نماز میخواید بخونید، سعی کنید از نظر بعضی هم میگن به معنی نماز فکر کنید و اینا. اینا من خیلی از اینجور توصیه ها ندارم، چون معنیش بلد نیستیم خیلی، چون معنیش هم فکر کنیم معلوم نیست به چی میخوایم فکر کنیم. معنیش بعضی وقتا که باید میگه معنیش خیلی بلد باشی بتونی فکر کنید. نمیخواد تو نماز به معارف نماز نظرم کمتر فکر کنید خیلی وارد، چون معارف نماز خیلی عمیق هستش، ما خیلی هاش هنوز آموزش نگیم، هدایت نشه میکنه. توی نماز مکان مهمه، توی نماز مکان مهمه، مکان نماز خیلی مهمه. سعی کنید فی بیوتن نماز، برای چی میگه تو مسجد نماز بخونید؟ مسجد شعبه ای از بیت الله هستش. نگاهید شما یه بیت الله داری، کجاست؟ مسجد الحرام، توش بیت اللهه. مسجد که تو بیت نیست، بیت درون مسجده، این حواستون باشه. بیت، یه مسجد الحرام داریم، توش بیت اللهه. تو بیت الله یه چیزی وجود داره به اسم کعبه، بعد توی کعبه. این سیستم کلا مسجد الحرام رو تو ذهنتون داشته باشید، یه کعبه این وسطه، توی محدوده بهش میگن بیت الله، بعد توی محدوده بزرگتر میشه مسجد. درست؟ اول میگه وارد مسجد بشید، بعد شما وارد بیت میشید، بعد به کعبه میرسید. میتونیدم برید داخل کعبه، میتونیدم برید داخل کعبه، اجازه داشته باشید. این ماجرا رو داشته باشید. به خاطر چی میگم وارد مسجد بشید؟ چون مسجد به بیت الله نزدیکه، مفهوم بیت الله تبعی مسجد رسیدن بیت الله. یه چیز دیگه، شما الان دارید نماز میخونید، یه چیزی که خیلی خاصیت داره تو نماز اینه که از نظر ذهنتون فکرتون کجا باشید. فکر شما خیلی مهمه کجا باشید تو نماز، فکرتون مهمه. حالا واژه ها رو بخونید، هر چقدر تونستی فکر کنید، ولی از اون چیزی که به اونا فکر کنید مهمتر، به یه چیز دیگه هم میتونید فکر کنید تو نماز. به یک بیت فکر کنید. شما از بیت، چون ما تصور زیادی نداریم، مثلا به یکی از حرم های اهل بیت علیهم السلام. شما در نمازتون مثلا تو حرم امام رضا نماز بخونید. یه چیزی که میگم بسیار خاصیت داره، اگه میخواید خاصیت های نمازتون بیشتر شه، چون فی بیوتنه. شما نگاه کنید، جسمی الان اونجا نیستید، به یه چیزی فکر کنید شما اونجایید، نیستید. شما الان به یه چیزی فکر کنید، فهمیدید؟ الان شما به حرم امام رضا اگر فکر کنید، مثلا برید تو صحنه همون اصلی انقلاب، یا برید الان دور ذریع نده، برید دور ذریع، شما همون داخل نشسته باشید، دارید سلام میدید، یک شخصی که چشم روح بین داشته باشه روح شما رو میبینه، اسم شما به عنوان ظاهر ثبت میشه. نرسید؟ اسم شما به عنوان زائر ثبت میشه، ولی زائر روحی، زائری که با روحش وارد این فضا شد. شما اگر به همین الان با روحتون، حالا شما تو نمازتون اگر در اون، مثلا شما وقتی میرید حرم امام رضا، مثلا حتی نمیتونی نزدیک هم بشید انقدر شلوغه، ولی تو فکرتون میتونید برید تو ذریع هستن. شما برید تو ذریع امام حسین نماز بخونید هر روز، چه ایرادی داره؟ نگاه، برید تو، برید داخل، برید داخل ذریع در نمازتون وارد زد، چون تو نماز که دیگه تو رو فکرتون که این چیز من ندارید که، شما تو فکرتون برید داخل باشید، اونجا اونجا قامت ببندید و نماز دونه از کارتون رو بگید، فکری در اون فضا باشید، فکری در اون فضا باشید. این خاصیت زیاده. چرا؟ آقا فی بیوتن یه عده رجال وجود دارن که اقامه صلاتشون رو تو بیوت انجام میدن. شما میگه من جسمی نمیتونم این کار انجام بدم، یالا روحی که میتونی. حالا اینجاست که میگه السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح. یه سری ارواح هستن که حلت به فنائه کردن. حلت یعنی حل شدن نیستش، حلت یعنی حلول کردن، یعنی از نظر فکری کلن دورور تو هم. یکی میگه آبا ما هر دفعه اومدیم پیش امام حسین، یا اصلا یک روح اللهی، مثلا فرض کن حضرت عیسی روح الله، یه هر دفعه من میام پیش امام حسین این فردم اینجاست، یه هر دفعه من میام پیش امام حسین اینم هست. جالبه، اینقدر خدا این آدما براش مهمن، میگه که هر کی میخواد سلام به امام حسین بده، به این رفقاش هم سلام بده، به رفقای امام حسین هم. این ارواح لتی علت فنائه چیز نیست، اون اصحاب نیستن، اصحاب الحسین جدا، اونا هم جزء اینا میتونن باشن. این ارواح خیلی فراترن، میلیون ها نفر شاید اونجا باشن، هزاران نفر اونجا هستن، دورور امام حسین یه دی با روحشون هستن، دائما تو اون فضا ارواحی که یه رفیقای امام حسین شدن، مثلا همونجا آدم روحی داره تو اون فضا زندگی میکنه. خدا میگه هر کی زیارتشون میکنه باید به اینا هم سلام بده، خدا براش اینا ارزشمنده، خدا اینجور آدما براش ارزشمند هستن. کدام ارواح با روح شما چه اتفاقی میفته؟ شما با روحتون فکر می، امیال افکارتون به روحتون ربط داره، اخلاق شما به جسم برزخیتون ربط داره، جسم برزخی شما با روح شما متفاوته. فکر شما، میل شما چی میخوای؟ دنبال چی هستی؟ دغدغت چیه؟ اینجور موضوعات شما به روح شما ربط داره. شما دغدغتون، فکرتون، میلتون امام علیه السلام باشه، در پیشگاه امام و امام شما رو میبینه، اصلا امام از طریق روحی شما رو میبینه، از طریق روح میتونه شما رو ببینه. پا این هم یه نکته مهم در مورد این فی بیوتن. پس اگر میخواید از نور بهره ببرید، من وارد آیه نور نشدم چون سنگین بود از نظر فکری و فلسفی و اینا، یه ذره سخت بود جا انداختنش، خودمونم زیاد بلد نیستیم. اون فی بیوتن چرا گفتیم؟ این یه ذره راحت تر الان شما اب نداری، یه چیزی هست که خیلی هم نمیفهمیم چیه، ولی میدونیم خیلی چیز خوبیه. الله نور السماوات و الارض، میدونیم خیلی چیز خوبیه، درست؟ مسئله نورش هم خیلی قشنگه، مشکات، مصباح، این چیزا خیلی قشنگه. میخوای بهره بری، او تو بیوته، بیوت ابعاد بالاتر اهل بیت علیهم السلام است، ولی ما الان به اونم دسترسی نداریم. میگم حرم‌هاشو میشناسی که حرم‌های اهل بیت علیهم السلام حکم بیوت اهل بیت علیهم السلام دارن، حکم در واقع اینا ورودی بیوتشون هستن، شما ورود به این قسمت پیدا کنید. و حالا یک ماجرای عجیب، در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها اینو بگیم و جلسه رو تمام بکنیم. حضرت زهرا سلام الله علیها گفته میشه ایشون قبر ندارن، قبرشون معلوم نیست کجاست. این موضوع به بحث بیت ربط داره دوستان، این موضوع به مدل بیت فاطمیه. مدل بیت حضرت زهرا سلام الله علیها اینجوریه، پنهانه. مدل بیت ایشون با مدل بیت باقی یه مقدار متفاوت هستش. فقط بیت ایشون هست یه ذره ما دچار چالش هستیم در موردش، برنامه‌ی بقیه اصلا مشکلی نداره، همه اهل بیت رو می‌دونیم کجا هستن. فقط یک فرد و از نظر قبر ایشون دچار مشکل هستیم. مثلا در مورد بیت و قبر هم رابطش زیاد گفته، مثلا بیت شما یه نفر مثلا می‌میره میگیم القبر و بیت الفلان. قبر حالا به چی داره؟ بیت داره دیگه. قبر حالا ببین، قبر اهل بیت علیهم السلام هم به نوعی بیتشون هستش، به نوعی بیتشون هستش. خب در مورد یک قبر مشکل ایجاد شده. چرا؟ این به معنی این نیستش که اگر فرض کنیم حضرت زهرا رو حالا مثلا روز دفن کردن، اونا مثلا جسارت کردن، این کارو که نمیخواستن بکنن که. ماجرای حضرت زهرا فرق داشتش، اونا بعدش اومدن اظهار پشیمانی زیاد کردن، کسانی که جسارت کرده بودن اظهار پشیمانی زیادی کردن. خب چرا امام علی اینجوری تصمیم گرفت این کارو بکنه و چرا حضرت زهرا سلام الله علیها این وصیتو کرد؟ ایشان وصیت عجیبی کردن. تو این چند شب وصیت ایشونو یه ذره مرور بکنید، ما هم سعی می‌کنیم متن شنوی توی چیزتون قرار بدیم، توی گروهایی که هستی مجازی قرار بدیم. چرا ایشان وصیت اینجوری میکنه؟ وصیت عجیب، واقعا وصیت عجیبی ایشون میکنه. شب منو دفن کنید. چرا این کارو میکنه؟ الان میگن یه شب مکتوب دفن کردن، یعنی که شما الان جنازه رو بهتر شب دفن نکنید اصلا. به شما میگم مکروه، از نظر فقهی مکروه راحت داره شب دفن. خب چرا حضرت زهرا سلام الله علیها میگه من شب دفن کنم؟ چرا میگه هیچ چیز خبردار نشه، فقط این چند نفر سلمان بیاد؟ سلمان یعنی کی؟ از سلمان و منا اهل البیت، یه اونی که اهل منه اون بیاد. خب این تصمیمه ایشون تصمیم سختیه گرفته. حالا ایشالله هممون بهره ببریم از بیت ایشون. خب هدیه به ایشون حضرت زهرا سلام الله علیها صلواتی بفرست. خب ببخشید. حالا ایشالله بعدا.
جهت سلامتی همه اساتید و